شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالواسطة مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. دوشنبه 17 مهر 1402 و بحث موفق. بحث رو دیروز اجمالا گفتیم یک کلید بزنیم، یه بحثی رو بودش بکنیم، بحث روششناسی فقه ناظر به سیاست و حکومت. البته ناظر به بین الملل باز یک قدیم متفاوت تره، شاید یک قدیم جلوتر در ما حرف بزنیم، اما اصلش برای توضیح سیاست و حکومت. دوست دارم نکته رو از کردم. یکیش بحث موضوع شناسی بود که موضوع شناسی نکته بسیار مهمه و ما اگر ندونیم در مورد چه موضوعی صحبت میکنیم، عملا حکم تغییر پیدا میکنه و ما هم متوجه نمیشیم کجا رفتیم. مثال زیاده، اما این مثال به نظرم مثال خیلی ملموستریه، به نظرم خوب اشاره کنیم. مثلا آقایون تو اقتصاد خب خیلی بحث کردن مفصل، اما اینکه پول چیه؟ این پولی که دست ماست، پول آیا خود این کاغذه پوله؟ آیا ما به ازای اون چیزی که به اعتبار این پول تو بانک مرکزی اون قسمتی از طلا اون پوله؟ پول به معنای اعتباری برای قدرت خریده، یا به یعنی اون ارزش که به ازای اون میشود چیزی خرید، خودش موقعیتی نداره. و یا اینکه نه، اصلا یک اعتبار صرفه. به این میگن 5000، به این میگن 2000، به این میگن 1,000,000. هیچ ما به ازایی هم نداره. مثل اینکه تو خیلی از کشور هم اینطوریه دیگه، یعنی شما پول قیمتش پایین میاد بالا میره، هیچ ما به ازایی هم نداره. طلا توی بانک تکلیفش معلومه، هست قیمت اینطوری افت میکنه، طلا قیمتش ثابته، پول افت میکنه به اعتبارای مختلف. یا آمریکایی که الان این همه پول میده بیرون، اما عملا هیچ ذخیره طلای بانک مرکزی به اعتبارش نداره، همینطور پول چاپ میکنه کشور مختلف و ملت ها رو عملا داره بیچاره میکنه. یا اینکه نه، اصلا اینها هم نیست. مثل همین الان پولایی که دیجیتال شد و رمز ارز شد و بیشتر تابع یک اعتبار، حتی اغلایی هم نه، یعنی شما رمز ارزها نهایت یک کده، یک کد اختصاصیه، یک کد مثلا فرض کن 10 رقمی که فقط شما داری، همین و سلام. خب الان این چیه که یه دفعه شما مثلا یک بیت کوین رو 1,000,000,000 باید خرید فروش کنی؟ اصلا هیچ چیم نیست، مثلا انگار یک تابلویی که مهم نیست که این تابلو چقدر قشنگه، مهم اینکه همین یکیه، یا تمبر فقط همین یکیه، حالا ارزش خودش مهم نیست، مهم اینه آره همین سلام کن اینکه منحصر به فرد بودنه. خب همه اینها میتواند باشد، اما مهمش اینه که اگر شما گفتی که مثلا قدرت خریده، اگر این پول رو به قدرت خرید معنا کردیم، یعنی من با این مثلا فرسون 1,000,000 تومان، مثلا فرسون 2 سال پیش، 3 سال پیش، 10 سال پیش مثلا 10 روز پول کارگر بود، امروز اون پول 3 روز کارگر یا نرمالش. خب مگه مثلا فرسون 3 سال قبل شما 1,000,000 دادم، باید قدرت خریدش رو بهم بدی یا خود پول رو باید بهم بدی؟ 1 تومن اون زمان با الان که اصلا مسخره میشه دیگه. من پول به شما دادم، مجازاتم میشم، جریمه هم میشم، 1/3 پول از شما میگیرم، حق ندارم یه قرار اضافه تر بگیرم، چون مثلا ربا میشه. درست هم از ربا نباید بگیرم، اما الان ربا هست یا نه من دارم کمتر میگیرم. من پول رو دارم، کاغذ رو دارم میگیرم، این کاغذ همون 1,000,000 تومان است، اما اصلا این دیگه 1,000,000 نیست. اگه قدرت خرید باشه اصلا قضیه برعکسه، با شما نه فقط نباید بگیری، باید اضافه تر هم بگیری مثلا. اگر مثلا فرض کنید که حالا اعتبار دیگه، مثلا فرض کنید میگن الان وقتی کارت که میکشیم، این کارت انگار یک کاغذی وجود دارد، شما دارید این کاغذ به خاطر اینکه مثلا از بین نره و هزینه چاپ و ایناش زیاده، کاغذ یه جای نگه میداره، مثل قبلا که پول نگه میداشت، طلا نگه میداشتن، حالا کاغذ رو انگار نگه میدارن، یا به اعتبار میگن این کاغذ انگار هست دیگه، یعنی طلا رو تبدیل شد به کاغذ، کاغذ هم تبدیل شد به 0 و 1. و یه قدی جلوتر که میری ببین اصلا 0 و 1 هم یعنی اصلا اون پولم نیست. آقای بانک میگه خوشو من بهت وام میدم، چیکار میکنه؟ توی سیستم خودش نه پولیه نه ضرب سکه، یه چند تا 0 و 1 اضافه میکنه، شما یه دفعه قدرت خرید 1 میلیارد اضافه میشه. همین آره، این خلق پول مسخره ای که اصلا هیچ جام تهش نیست، که اونا میگن خلق پول حرام، مثلا هیچ چی نیست آخه، شما از هیچ چی داری همه چیز میسازی باش قدرت خرید حاصل میکنی، دیگران رو بیچاره میکنی، پول دیگران رو افت میکنن. نکته همین، اگه ما ندونیم که دقیقاً این چیه، تو هر نکته میتوانیم بگیم اینجا این رواز، اینجا نیست، اونجا هست، اینجا نیست، اینجا شما مهریه گرفت، مهریه شما مثلا فرض کن 20 سال گذشته چقدر بود؟ آقا 5000 تومان. آقا بیا این هندونه 5000 تومان مال تو برو خونه ننت، تموم شد رفت. خیلی دیگه این وسط زور بدنه، میگه آقا ظلمه دیگه، این ظلم واقعا هست و اینها، و اون رو تبدیل کنیم یه قدری ببینیم مثلا ظلم نشه و فلان. این که ظلم نشه و این که نمیدونم، این یه بحث دومه. واقعا با دیدی مهریه این زنه چیه؟ الان ما چیکار میکنیم ملت برای اینکه به این مشکل دچار نشن؟ میگن آقای فلانی من بهت مثلا 1 میلیون قرض میدم. میگن آقا من به 1 میلیون قرض نمیدم، من به اندازه 1 گرم طلا بهت قرض میدم، چون طلا امروز بهت میدم سال بعد همین طلا میشه 2 برابر، باید بهم 2 برابر بدی. پول بهت بدم همون رو باید بهت بدم. خب بیا تو چه فرق میکنم؟ شما طلا گرفتی دیگه، مثل پول گرفتی چیکار میکردی؟ پول میدادی پول میگرفتی، حالا قیمتش میخواد پایین بیاد میخواد نیاد، قبلا چیکار میکردی؟ من این حکم نمیخوام بدم، میخوام بگم هر کدوم از اینها ممکنه فرد مثلا روز گذشته ما ماشین خریدیم 50 میلیون الان شده 200 میلیون، ممکنه خریدیم 200 میلیون شده 50 میلیون، ولی اینکه دیگه برای همه است، اون کاری نداره. من میخوام بگم در مجموع ما اگر فهمی از پول نداشته باشیم، فهم واقعی دقیق، طبیعتا حکم ما واقعی نیست دیگه، ما مجبوریم با یک متمم های احتیاط هایی با اینها بیرون جبران کنیم که اونم تازه آخرش معلوم که واقعی باشه اینطور. و تو بحث این تراریخته ها مثلا بحث خیلی الان مفصلی شده، تمامش به همین موضوع برمیگرده که تراریخته چی هست. تراریخته یعنی این که مثلا شما یک درختی رو پیوند میزنین، مگه اشکال داره یه درخت مثلا فرض کن نارنج جلوش پرتقال پیوند میزنی؟ اشکال نداره، تغییر خلق الله نیست. شما به جای این مثلا همین کارو تراخته میکنید، یعنی که نه واقعا سلولش تغییر میکنه، تاثیرات میکنه. شما همینجا اگر موضوع رو معلوم کنی حکمش معلومه، اصلا نیاز نیست که کار جدیدی هم بکنی، مهمه که این موضوع رو دقیقا معلوم بکنی که چیه. معلوم شد حکمش معلومه، نشدم نمیشه. یه بخش زیادیست که ما با موضوع آشنایی نداریم، یک موضوع را در ظرف زمان آشنایی نداریم. موضوع را میفهمیم این موضوع، اما این موضوع زمان گذشته اون بود، امروز یه چیز دیگه است. موضوع کاملا تغییر پیدا کرده تو ظرف زمان، ما همچنان فکر میکنیم این موضوع همون موضوعه، حالی که موضوع را باید تو ظرف زمان و اقتضاعات خودش بفهمیم، نه اینکه قبلا چگونه بود و همون هم بگیم حرف مرد یکیه. خب خیلی تغییرات اساسی کرد. یه نکته مهم که تو بحث روش‌شناسی مهمه، خرد و کلان کردن موضوعه. یه سری موضوعهایی که خیلی کلانه و شاید به همه پهنای شریعت اختصاص پیدا میکنه، مثلا ولایت فقیه، مثلا جهاد، مثلا حکومت، اینایی که اگر تغییر کنه کل سیستم بقیه تغییر میکنه، نسبت به اینها نمیتونیم بگیم حالا ما دو تا دلیل داریم یا نداریم. آیا اون چیزی که نسبت به ولایت فقیه مثلا امام گفت دیروز اینقدر اشاره کردم، امام با یک مبنای کلامی وارد کار میشه، میگه آقا جا مگه میشه ما دین، سلام علیکم، دین، شارع، احکام، خاتمیت، بعد همه اینها برمیگردد به یک کسی اجراش کنه، بعد این آدم امام معصومه دیگه الان نیست، نمیتونه اجرا کنه، پس کلا همه احکام بذاریم کنار. پس مگه میشه؟ اگه شما نگاه کنید میدونی که فرض خیلی بیهوده ای میشه که آدم بگه خب حالا ما تمام احکام میذاریم کنار، حالا باید به زمان بیاد. این نگاه کلان یک نگاه کلانه، یعنی چون مسئله کلانه یه نگاه کلان پیشینی میخواد. تو تو حکومت نمیتونه حکومت تعطیل باشه، نمیتونه بگی که حتی اگر حاکم جائر هم باشه، حاکم جائری که شما اونجا اقلیتی نمیتونه حکومت کنه، بگه خب شما اصلا اونجا مالیات نده، خب حکومت چجوری پیش بره، چجوری اداره بشه؟ مرحوم امام تو کتاب کشف اسرار میگه ما هیچ وقت شیعه روحانیت نمیگفتش که شما توی جامعه مثلا مالیات نده، بالاخره مالیات به دوست جامعه پیش بره، اداره بشه. نگاه پیشین کلامی به خصوص نسبت موضوعات مهم و فهم این، مثلا شما تو بحث ولایت فقیه که این روشش خیلی مهمه، طرف میگه آقا دلیل عقل نداریم، نمیدونم دلیل اجماع نداریم، دلیل فلان نداریم، میریم روایات، روایات هم که نداریم، حالا باید نگاه کرد اصلا میشه روایت داشته باشیم؟ روایت ولایت فقیه یعنی شما در یک فضایی که حاکم جائر ضد شیعه، بعد شما روایت نقل کنی و به دیگران ارجاع بدی که آقا حاکمیت مال ماست، هر کسی غیر از ما باشد در سفته است، باید نزدش کنار. مگه میشه چه روایتی باقی بمونه؟ مگه روایت نه امام میتواند بگوید، اگر امام بگوید راوی نمیتواند نقل کند، اگر راوی نقل کرده باشد در طول زمان نمیتواند به ما برسد. لذا در اینجا اگر ما، یعنی با این فرض، با این بستر قضیه که اصلا نمیشه این روایت به ما رسیده باشه، اگر رسیده باشه معجزه است، تو این روایت اگر ما یک اشاره هم داشته باشیم با فرض اینکه اصل بر حکومت، اصل بر ولایت، اصل بر حاکمیت خداست، یک کوچکترین اشاره هم داشته باشیم، یعنی درسته. نه اینکه کوچکترین اشاره به این طرف داشته باشیم بگه ما نداریم، ما خیلی فرق میکنه. در فرض این که حاکمیت امام باید امتداد پیدا کنه، حاکمیت شریعت باید امتداد پیدا کنه و یک نفر باید اون رو اجرا کنه، ما روایت نداریم، نمیتونستیم داشته باشیم، اصلا نمیشد به دست ما نسل برسد. از یه طرف تو نگاه کن، خواهد شما میگی قضاوت مال فقیه، معلومه دیگه وقتی از قضاوت مال فقیه حکومت داریم، این حکومت مال اونه، اصلا غیر از این نمیتونه فرض کنی شما جهاد مال فقیه، غیر از فقیه مال کسی دیگه نیست، خب معلوم حکومت داره دیگه. حدود مال فقیه، مال کسی دیگه نیست، خب معلوم حکومت داره دیگه. شما اینا رو میذاری کنار، میگی دو تا روایت، سه تا روایت نداره، این روایت سند داره، دلالت نداره، دلالت داره، سند نداره، پس نداریم. این نوع نگاه نسل بسنده نسبت به چیزی که نسل نمیتونست به ما برسه، نتیجهش اینه که با اون نوع نگاه ما میشود ولایت فقیه نداریم، اختیارات به اندازه قیب و قصه رو محدود داریم. تو این سیستم اینه که نه، اینها اختیارات بسیار فراگیر دارند با همین اشارات. لذا روایتی به ما رسیده چیه؟ عمدتاً بین قضاوت و حکومت مردده. حالا وقتی میگیم عقل، نمیدونیم عقل دوازده چیه، حرف بزنیم، مشکل اینه. وقتی میگیم عقل و
نگاه عاقلانه بهش نگاه بکنیم،
مگر اینکه نگاه خب همینی که میگی در
لفظ باید بیاد،
در طول تاریخ ما همینجوری بود دیگه، یعنی در طول تاریخ این روایت رو داشتیم، اما بعضی از ولایت فقیه به معنا نداشتیم، حتی امروز هم بعضا حالا خیلی فراگیر نیست، همینجوری استدلال میکنن.
حتی خود اینها هم متوجه نیستن که قبولش دارن. چرا؟ چون توی ابواب دیگر انکارش نمی کنن.
عملا اینجوریه. اما نکته اینه که اینا چجوری استنباط میکنن؟ نکته درسته، ناظر به ابواب دیگر استنباط نمیکنن، ناظر به نص استناد میکنه، ناظر به این روایتی استناد میکنه، میگه روایت دلالت ندارد پس هیچ چی.
در حالی که این روایت دلالت
نداره،
این روایتی که شما بررسی کردی دلالت
نداره، این روایت درجه سوم چهارمه.
بله اون روایتی که تو با بررسی کردی اون که دلالت داره اونو چرا نمیگی اینجا نمیاری؟ چون توجه نداره یک و با یه نگاه خاصی داره.
و روش شناسیش چیه؟ میگه اول برم سراغ قرآن، روایات قرآن، اجماع، عقل، تمام. یعنی بحث اونجا دیگه تمامه، یه نگاه پیشینی کلان. بین اصلا فارق از این کلان گفتیم قضا، جهاد، حدود، فارق از این رو بذاریم که من شاید اگر ما یک موضوع توی فقه داشته باشیم که بخوام به اجماع بهش استناد کنیم، شاید یکی اگه بگم، اون یکیه بحث ولایت فقیه. اصلا بقیه هم بذاریم کنار. اجماع هم نه به معنی که اجماع تو کلمات و فقها ها، اجماع به معنی یعنی بگیم فقها ها گفته بودن اجماع داریم یا نداریم. شما اصلا یک کسی بیاد از اول فقه تا آخر فقه یه نگاه بکنم تو بحث اموات رجوع به حاکم، تو بحث حیض رجوع به حاکم، تو بحث نمیدونم طلاق رجوع به حاکم، تو بحث همینطور از اول تا آخر فقط همینطور رجوع به حاکم، رجوع به حاکم، رجوع به حاکم، رجوع به حاکم. این رجوع به حاکم یعنی چی؟ حالا در یه چیزی هم که سند نداریم ما، یعنی تو این موارد قدر متیقن بالای 70-80% اینا سند نداریم که رجوع به حاکم داده باشه. توی حیض به حاکم یعنی کی؟ یعنی حاکم عرفی، یعنی سلطان، سلطان ربطی نداره که. قدر متیقن از این حاکم هم منظور ولی فقیه، اون حاکم شهره. وقتی شما دارید توی همین فقها ها، تو همین سیستم، وقتی در مجموعه فقه من البد و الی الختم هی میگی حاکم حاکم حاکم، یعنی در فقه ما ولی فقیه حاکم من امور شخصیه تا امور نوعی است، تموم شد رفت. و یه چیزی هست که فقها ها با این که هیچ کدومشون سند بهش نمیدن همه هم قبولش دارن، حتی اونایی که قائل به ولایت فقیه هم نیستن. این نکته مهم، حتی اونایی که قائل به ولایت فقیه نیستن، خوشم تموم شد رفت دیگه، اصلا نیاز به اثبات نداری. و حالی که این نوع نگاه بهشون وقتی میگن اجماع چی میگن آقایون؟ درست هم میگن سر جا خودش، میگن اجماع یعنی فقهای متقدمه قرن 4 و 5 اینها که متقدمین هستن، اینها نسبت به یه چیزی ابراز عقیده همشون کرده باشن، سندی هم ندارن، سند وجود نداره. اینا میگن خب حالا فقهای متأخر میگن نه. آقایون تقریبا اینو به همه میگن دیگه، میگن ولایت فقیه مقوله اجماعیه، اجماع داریم به ولایت فقیه. یعنی چی اجماع داریم؟ یعنی خب همه آقایون ولایت فقیه را گفتن، گفتن اگه کسی میخواد حکومت کنه قدر متیقنش فقیه جامعه شرایطه، هر کی حساب کنه این قدر متیقنشه. میگن خب تو اینجا کار تمام، حالا فقیه چقدر اختیار دارد؟ میگه خب اجماع دلیل لبیه دیگه، ما نگاه میکنیم به نگاه فقها ها، همشون در مجموع میگن ولایت فقیه قبول. چقدر اختیار داره؟ بعضی میگن زیاد، بعضی میگن کم. قدر متیقن اون اندکی هست، پس ولی بقیه اختیار اندک دارد. حتی همین اجماع با این نوع نگاه میشه دلیل لبیه که با قدر متیقن بهش میرسیم. اما اگر نگاهی که اجماع من عرض کردم که نه فقط قرن چهارم، تا همین حالا همشون، همه فقها ها من البدو و الی الختم، همشون از اول کتاب طهارت تا کتاب دیات، همشون میگن ارجاع به حاکم 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 حاکم. معلومه که کرکم تسلیم میکنه که منظور از حاکم اینجا ولی بقیه بلا شک. دیگه شما چه اجماعی بالاتر از این میخوای پیدا کنی که همه فقها ها از بد به الی الختم گفتند، همه هم در فقهشون اعمال کردن، دلیلی هم ندارن، معلوم بدیهی براشون دیگه. حتی توی اجماع هم با این نوع نگاه، با این نگاه دومی که عرض کردم، با این نگاه دومی که عرض کردم در اجماع، اگر ما یه موردی شک داریم های اینجا ولی فقیه اختیار دارد یا ندارد. ما میتونیم سراغ اطلاق بریم چون در همه ابواب بود، پس اینجا هم هست به تناسب. اما اگر اون در بحث قدر متیقن گفتیم و لوبی گفتیم هر کجا شک کردیم نیست، خیلی تفاوت کرده. یعنی ما از قدر متیقن رسیدیم به اطلاق با یه نوع نگاه روشی که روش مستند به خود آقایونه. یکی از باز مسائلش اینه که ما توی فقه یه چیزی میگیم یه جای دیگه بهش عنایت نداریم. یعنی همین نکته که سلطانپور گفت درستم هست، ما فقه ما همش با همه. یعنی من نمیتونم یه زمانی ما من بودم مجتهد، یه مقلد داشتم، مکلف داشتم، 10 نفر، 5 نفر، 100 نفر. آقا نماز چیکار کنم؟ این کارو کن. روزه چیکار کنم؟ اون کارو کن. تمام. اینجا احتیاط کن، اونجا مصحب. خیلی خوب. اما وقتی قرار که همه ابواب فقه رو نگاه کنم، من میتونم بگم که من ولایت فقیه ندارم اما جهاد دارم؟ نمیشه که. اصلا این دوتا با هم نمیخونه. یعنی شما نمیتونی با عدله ولایت فقیه رو بگی و تمام و سلام ببندیش. بگی شما اگه میگی ولایت فقیه دارم ندارم، خب توی جهاد چیکار میکنی؟ جهاد ولایت فقیه داری؟ چیزی که مرحوم آیت الله خویی میفرماد که بالاخره توی جهاد، البته آقای خویی توی بحث اجماع یه قدی یعنی اونجا گیر میکنه و خدشه میکنه، و الا میگه این مال همه است، یعنی ربطی به اصل حضور و امام معصوم نداره، فقیه هم اختیار رو داره. اما بعد به اونجا میرسه که فقیه عده میخواد، عده میخواد، سازمان میخواد، نمیدونم پشتیبانی میخواد، سرباز میخواد، ارتش میخواد، فلان میخواد، خود نباشه که اصلا پیش نمیره که. خب یعنی حکومت. شما میگی تو حدود چی؟ تو دیات چی؟ تو حبس چی؟ تو اعتکار چی؟ تو خب اینا همشون که هست. شما چطور میشه؟ تو اگر همه رو یه پارچه نگاه کنیم که همه هم یک جوره، همه هم شعاری یک جوره گفته، طبیعتا به همین حساب باید حرف بزنیم. نمیشه به غیر از این حرف بزنیم. بگیم یه ماشین همه چیش خوبه، پنچره، ماشین راه نمیفته. شما باید اگر اینو درستش نکنی ماشین راه نمیفته. یعنی نتیجه تابع اخص مقدماته، تو تابع همه باید بره. بگی آقا این من که بگم من الان فرض کنم که امنیت کشور رو حفظ کردم، اقتصاد خرابه، از همین اقتصاد مشکل ایجاد میشه. یعنی یک بادکنک از یه جا میترکه، از همه جا که نمیترکه، که یه جاش بترکه ترکیده. بیا حالا من این قسمت رو کار ندارم، اگه این قسمت رو کار نداشته باشی خواهی بقیه سرایت میکنه. نمیتونم بگم من اینجا رو کار دارم به بقیه کاری ندارم. لذا نگاه جامع، نگاه ناظر به سایر ابواب، این نکته خیلی تو سرنوشت این کار به تعبیری تأثیر گذاره. یه بحث دیگهش حالا من دارم تو اشاره میکنم، این در زمان گذشته ما با چیزی کار داشتیم. این نکته تو جامعه ما جدیده، هنوزم بحثش نشده، یه قدری هم محل ابهام و کلامه. تو جامعه گذشته فقها ها دنبال مقوله بودن به نام حجت. حجت یعنی چی؟ یعنی استناد به نص. شارع گفته است که این کار انجام بده. خب حالا من بودم و یک مقلد و فقیه و یک جامعه محدود و افراد مشخص و انجام بده میدم، نده نمیدم، احتیاط کن باشه نکنه تموم شد رفت. امروز ما چون تو یک فضای جامعه قرار داریم و حکومت و اقتداره و همشون با همه، من نمیتونم بگم که حالا این فتوا رو دادم، حالا این فتوا تو جامعه کارایی نداره، به من چه ربطی داره؟ من گفتم شارع همینو گفتش دیگه، میخواد بشه میخواد نشه، من چیکار به اون دارم؟ من غرض برای اینکه من بفهمم شارع گفته است، شارع هم که گفتم اوش رفت. ما در عصر حاضر ناظر به یک مبانی کلامی که مفروضه، که همه ابواب ما حکومته، همه ابواب ما اداره است، همش از اول تا آخرش برای اداره جامعه است. یعنی شما همین ابوابی که الان عرض کردم همشون برای اداره جامعه است دیگه. یعنی هر کدوم بخش از جامعه، از قضاش، حدودش، قصاصش، دیاتش، جهادش، صلحش، نمیدونم امر معروفش، همش بخشی از ابواب جامعه است. حتی معاملاتش، حتی نکاحش، حتی اینا همش مال یک بخشی از جامعه است که همه رو پوشش داده. حالا من اومدم یک بر اساس یک فهمی که از روایت داشتم، زمان گذشته میگفتن آقا بانک مثلا حرام است، خب نرید بسرا، خب نمیرفت، احتیاط کن، احتیاط میکرده. الان میتونیم بگیم که آقا مثلا فرض کن فلان حکم حرام است، حالا جامعه به اخلال منجر میشه، خب بشه. من چوبار دارم، شارع گفته نه دیگه. و حال این که من باید بیام توی جامعه و اینو اجرا کنم، اقامهش کنم، اگه نتونم اینو اقامه بکنم و جامعه به چالش بخوره و جامعه عملا دین گریز بشه، من میگم خب حالا به من چه؟ به عبارت دیگه، نه الان فعلا باش کار ندارم، به عبارت دیگه من یه مثال بزنم یه قدی ملموستر بشه. از قدیم الایام آقایون میگفتن که مرجع کی باید باشه؟ باید اعلم باشه. خب طبیعیه که مرجع اعلم باید باشه، مرجع غیر اعلم هم به کار نمیاد و بس سلام. رفتن تو زمان حکومت اسلامی، گفتن حکومت اسلامی باید حاکم کی باشد؟ مرجع اعلم باشد. رفتن سراغ کار، خب مرجع اعلمی که باید کشور اداره کنه امام بود و بعدش هم دیگه خبری نیست. تو بعد از مرحوم امام گفتن الان سراغی کی بریم مرجع باشه؟ آقای منتظری که خب ازش معلوم بوده هیچ. گفتن کی داریم؟ آقای گلپایگانی. خب آقای گلپایگانی میگه من که این کارو نیستم که. اصلا به کار من نمیتونم اداره کنم. من نهایت این که میخوام درسامو بگم، بحثامو بگم، ایدهامو بگم. چیکار کنیم؟ قانون میگوید باید مرجع اعلم باشد. نداریم. آقای گلپایگانی گفتن خب اگه مجبورم قانون اینگونه میگه من باشم، اما یک کس دیگه اداره کنه، آقای خامنه‌ای اداره کنه مثلا، چون او به درد اداره کردن میخوره، چون بوده شورای دفاع بوده نمیدونم فلان. مرحوم امام موقع هم گفت آقا من نامه آقای مشکینی دادم به مرحوم امام که چه کار کنیم، امام گفت اولا قبول نداشتم این رو، مرجع اعلم به کار نمیاد، باید فقیه باشد، فقیه مدیر مدبر باشد، فقیه که باید میکنه. حالا ما اون منطقی که توی هزار سال داشتیم گفتیم مرجع اعلم، حالا رفتیم سراغ چی؟ فقیه مدیر و مدبر. چه اتفاقی افتاد؟ گفتیم خب ما که نمیتونیم اداره کنیم، ما با اون اصلا نمیشه اداره، کشور بعد از مدتی به باد میره، کشور نابود میشه، شیعه کلن علمش میاد پایین. حالا چون ما نمیتونیم اداره کنیم، پس فیتیله کلامونو میکشیم پایین، به جای مرجع میگیم فقیه، یا نه؟ یعنی این کارآمدی مقوله عرضی است که ما مجبوریم بهش بپردازیم چون چاره‌ای نداریم، یا این که نه، این مفروض ماست. ما حکومت فلسفه عملی فقه از گهواره تا گور است، حکومت کارش همینه، فقه همش حکومته. پس چگونه ما استنباط کردیم که این استنباط ما به کارآمدی منجر نمیشه؟ حکومت به باد میده. بگیم ببخشید یه بار دیگه نگاه میکنیم به ادله، یه بار برمیگردیم سراغ ادله. ادله ما چی میگه؟ ادله میگوید که باید اداره کنند. میگیم سوال میکنیم از همین آقای ادله خودمون، آقای ادله فقهی شما غرضت از اداره کشور چیه؟ غرضت از رجوع به مرجع چیه؟ میگم غرضم از اداره، از مراجعه به مرجع علم، چون کارشناسه. من اصلا به مرجع تقلید حیثیت اجراییش کار ندارم که. مرجع تقلید یعنی کسی که علمشو دارد، میداند. همین در فقیه اداره کننده حیثیت اون چیه؟ حیثیت علم نیست، حیثیت تدبیره. پس دوتا ملاک فرق کرده. مثال اگه من مریضم و میخوام برم درمان کنم، میرم سراغ کی؟ میرم سراغ متخصص ترین پزشک، چون حیثیتش علمه. میگم چه کار کنم؟ این کار رو انجام بده. باش، بلد این کار انجام بدی؟ آره، خودم عمل میکنم، یا دارو میدم، یا هر چیز دیگه، کار خودشو بلد. اما اگه میخوام برم یک دانشگاه پزشکی رو اداره کنم، میرم سراغ متخصص ترین، کارشناس ترین، یا نه کسی که توانایی اداره دانشگاه رو داشته باشه ولو اینکه متخصص نباشه. معلومه که میرم سراغ متخصص ترین، چون اصلا نمیتونه اداره کنه، او به درد درس دادن میخوره. ممکن البته یک مرحوم امامی باشد که هم اعلم هست و هم مدبره، بله، اما در مقام تضاهم این دو باید چیکار کنیم؟ میریم سراغ تدبیر، چون حیثیت اداره تدبیره. میگیم آقا یه فقیه مدبر اداره کند، همچنان که دانشگاه پزشکی رو نمیشه مهندس رئیسش گذاشت که مدیر باشد، چون نمیفهمه اون فضا رو. تو جامعه اسلامی و حکومت اسلامی هم نمیتونیم چنین کاری انجام بدیم، باید فقیه باشد. خب ما چه کار کردیم؟ از مرجع تقلید رفتیم سراغ فقیه، رفتیم فقیه داره تدبیر، رفتیم سراغ این که ما به گونه ای متن را بازخوانی کنیم که به کارآمدی برسد و بتوانیم اداره کنیم. این نکته رو فقط اشاره کنم.
به اجتهاد متجزی تو مباحث تدبیر هم با همین نگاه چیز کنیم، مشکل یک مجتهد متجزی باشه که در فن اداره حکومت یا مباحث سیاسی چیز باشه.
آره، در مقام تضاهم بین مدیریت و علم حیثیت اداره مدیریت رو ترجیح میده. میگه اصل بر این است که بهتر اداره کند اما در این حال بلد باشد. در مقام تضاهم علم را ترجیح نمیده، چون علم قابل اکتساب است، قابل به دست آوردن از کسی است در مقام تضاهم ها. ولی فرض اول این که نه، باید مجتهد باشد نه اعلم باشد. اما اگر فرض کردیم که پیدا نکردیم، فرض کردیم در مقام تضاهم اون حیثیت تدبیر میچربد، حیثیت علم قابل اخذ است. لذا آقایان میگن که اگر نبود بریم سراغ مؤمن عادل. یعنی مؤمن عادل، نه مؤمنی که عادله، اون هم که به درد کار میخوره، ادارش پیش فرضه. کسی که توانایی تدبیر دارد اما ایمان و عدالت داشته باشد، اون از کسی که به دست بیاره. این در مقام تضاهمه، چون فرضه بین مناسبت و موضوع فرض اداره شخص داره تدبیره، اما با تناسب داشته باشه بین موضوع بین عرصه. اعلم
باز هم میرسید به فقیه اعلم.
آره به فقیه اعلم میرسید، یعنی عدله میگوید فقیه اعلم.
امام بله عدله، هنوز هم میگه فقیه.
آره
امام هم که میگه من قبول ندارم. اعلم رو ما مختص فقیه تو فقه دونستیم، اعلم اون که فقه میشه.
نه دو نکته است. نه یه وقتی میگیم که مراد از اعلم افقهه که در فقه قوی تر باشد، این یه بحثیه که طبعا ما در حوزه اداره افقه بودن ملاک در اداره نیست، قبول. این وسط میگن نه افقه نباشد، اجمع باشد، اجمع صفاتی باشد که این صفات عملا نسبت به دیگران این شخص برتره. یعنی تو حوزه مثلا فرض کن جامعه شناسی، تو حوزه انسان شناسی، تو حوزه همین حرفا درست. اما بعد هم همینجا این حرف وجود دارد که کسی اجمع باشد. آقایون تو بحث مقام ظاهره این حرف زدن که باید مراد این که اعلم باشد نه افقه باشد. اما باز هم اگر قرار باشد کسی اعلم باشد اما ادبر نباشد، مدبرتر نباشد، باز هم حل کسته. این یه بحثیه که آیا تدبیر علمه؟ به ما عدله نداریم. عدله ما در بحث چی؟ در بحث رجوع به خبره یا اعلم این برای اوغلا است. یعنی عملا در مرجعیت بگیم آقا یه فقیه بگوید، مثلا بگوید این دلیل ما این است که شما به فقیه‌تر مراجعه کن. ملاک معلوم، وقتی من دنبال علم میگردم دور کارشناس‌تر میگردم. از قدیم همینجوری میگفتن که این بنای اوغلا است.
که میخوام بگم اینه، با این نگاه که ما هر دو نیست به عدده، این یک نگاهی که دقیقاً لبه شمشیر شما بایستید، لبه تیغ بایستید، یعنی یه لغزش اونور میفتید و کار خراب میشه. یعنی باید الان ناگهانی مثلا مثالش این بود چند لحظه پیش یکی اومد گفت آقا من تو استرالیا زندگی میکنم، طلبه تو استرالیا زندگی میکنم و اونجا این مسئله ای که شما دارید اعلام میکنید که از نظر فقهی نمیشه با خلاصه کتابی ازدواج کرد، باید ازدواج موقت داشت، نمیفهمه و اونجا کسی نیست این چیکار کنه، ابدا در اونجا ازدواج نکنه، خلاصه یه فکری به حال این قضیه بود. ما نمیتونیم به ادله دوباره رجوع بکنیم با این نگاه. اون مشکل چی پیش میاد؟ مشکل داستان اون چاه که چاه تو خونش داشت پرش کرد بد بکنه.
آره آره درسته.
ما باید تا اون جایی که میتونیم، گرچه نمیتونیم خالی از ذهن فتوا بدیم، ولی تا اون جایی که میتونیم خالی از ذهن بکنیم.
آره حتما نکته درستیه.
به محض اینکه با مشکل روبرو بشیم و رجوع بکنیم، هیچ وقت خالی از ذهن نمیخوایم، مشکل رو حل بکنیم. برای حل اون مشکل یه راه حلی
پیدا. یه وقتی میخوایم کارو توجیه کنیم، میگیم حالا ما این کارو توجیه میکنیم، این خب این قطعا غلطه دیگه. ما میگیم حالا یه امری رو توجیه کنیم بر اساس منافع و مسائل، این بس این نیست. من میگم ببین یه زمانی این که در من بس سر کارآمدی بردم، کارآمدی هم بردم سر حکومت، حکومت بعد انقلاب اسلامی اتفاق افتاده. ما زمان قبلش با فقیه چیکار داشتیم؟ به عنوان متخصص کار داشتیم. الان با مرجع تقلید کار نداریم، الان با یک ولی فقیه به معنای مدیر کار داریم. سوال اینه آیا این همونه؟ میگه نه. در حوزه علم یه چیز دیگه است، در موزه اجرای چیز دیگه است. دو تا موضوع داریم. قبلا این دو تا یکی بود، قبلا تفکیکی وجود نداشت. قبلا ما به مرجع تقلید مراجعه میکردیم در حوزه اجرا و حوزه علم. اجرا کجا؟ در امور حسبه. اما امروزه میریم سراغ ولی فقیه که این ولی فقیه اداره کننده کشوره. البته باید عالم باشد، البته باید فقیه باشد، البته باید، ولی که نمیشه کسی فقیه نباشد از کسی که بده قون فقیه. که میخوام بگم حیز ما بازخوانی کردن، من از کجا این حرف رو شروع کردم؟ گفتم بحثم سر کارآمدیه. اگر ما یک حکمی دادیم که این حکم عملا نتونست اجرا بشه، معلومه ما یه جایی از ادله بد فهمیدیم. ما معلومه ادله رو خوب فهم نکردیم و الا فقه ما میگوید ما توانایی اداره برای همه شرایط و همه زمان و همه مکان ها رو داریم. اگه یه جور بازخوانی میکنم وقتی به چالش میخورم، پس معلومه گیر کردم. نه به عمل کرد من کار ندارم که، من ملاکو دارم میگم. ممکنه اصلا
الان اون دوچاری این بحران شدیم. من خواهم بگم که هر من نقطه شما رو قبول دارم که باید برگردیم دوباره ادله رو هی بازخوانی کنیم، هی دوباره بایلا فقه حکومتی اصلا برای چی ایجاد شده که ادله ای که تا الان با دیدگاه فردی بوده با دیدگاه حکومتی من اینو کامل قبول دارم، ولی میخوام بگم که از معضلات این نگاه این هستش که
آره ما اصلا تمامی این روش هایی که الان ما داریم بحث میکنیم، اگر ما یه عزیز خوب درست میگفت، میگفت اینها یک ضرورت خطرناکه، یعنی ما الان باید بهش بپردازیم چون چاره ای نداریم. ما فضامون رفته فضای حکومت، فضای جامعه، فضای تدبیر، فضای جمهوری اسلامی داریم، فضای انقلاب اسلامی، فضای انقلاب اسلامی، فضای تمدنی. ما همچنان نمیتونیم توی ظرف فردی حرف بزنیم. این حرف حتما درسته که ما باید مراقبت کنیم که به عرفیگری نرسیم، به رویکرد سکولاری نرسیم. حتما درسته. لذا ما داریم استناد به نص میکنیم، استناد به مبنا میکنیم. یه وقتی که استناد به مبنا نکرده باشیم، یه حرفی از خودمون در آورده باشیم، خب این حرف درستیه، توجیه کرده باشیم، بازم نکته شما درسته. اما میگیم نه، ما باید بریم سراغ نص و این رو بر اساس شما. الان یه مسئله دارم من، فقه مگه غیر از این بود که همیشه میخواست مسئله حل کنه، مسئله جامعهشو حل کنه؟ مسئله جامعه من قبلا افتاء بود، مسئله امروز جامعه من حکمه، حکومته. قدیما برای افتاء میرفتن سراغ فقیه، الان من برای افتاء میخوام برم، میرم، مشکل نداره که من همون آش همون کاسه. یعنی دوباره من میرم سراغ فقیه برای افتاء، بسی ندارم. یه مسئله دارم تحت عنوان حکومت، آیا حکومت هم باید سراغ همون فقیه برم یکی از دیگه میگم الان این قضیه فرق کرده. این نکته نکته این نکته که بگم شاید مهمه، شاید مشکل شما میگه دغدغه حل کنه که دغدغه بسیار جدیه. آیا کارآمدی یه مقوله ایست که ما سنجاق میکنیم به فقه؟ ما مجبوریم کارآمدی داشته باشیم، لذا مجبوریم به گونه‌ای بازخوانی کنیم که کارآمد باشه دیگه. این معناش اینه که ما کارآمدی رو از جیبمون در میاریم. من منظورم این نیست. منظورم از کارآمدی این است که ما بر اساس مبانی پیشینی میدانیم که فقه یعنی اداره همه گیر، همه جانبه، همه زمانی جامعه. اگر این طور باشد کارآمدی در داخل خود عدله نهفته است. یعنی من کارآمدی من از خود عدله در میاد، نه کارآمدی رو به عنوان یک ضرورت و اصرار بعداً بهش زعیمه کرده باشم، سنجاق کرده باشم. لذا اگر من یک گونه فهمیدم که این الان عملا به چالش خورد، عملا نمیتونم اداره کنم، عملا مردم دارن بدبین میشن، معلومه من این متن رو ناظر به حکومت و اداره و کلان نگاه نکردم. چون نگاه نکردم به این چالش خوردم. یه بخشش اینه. لذا کارآمدی عین حجیته. حجیت من در ظرف حکومت نمیتواند فارغ از کارآمدی باشد. دقیقا همین، حجیت من در ظرف حکومت، چون من میخوام اداره کنم، حجیت در ظرف غیر حکومت میتواند ناظر به کارآمدی نباشد، چون یکی انجام میده که انجام نمیده، به هر جمعه منجر نمیشه، اما در سطح کلام منجر میشود. لذا من نمیتوانم در عصر حاضر به کارآمدی نگاه نکنم. این نکته رو باز تاکید کنم، منظورم از کارآمدی نیست که من ناظر به نتیجه برم حکم بدم، نتیجه مؤثر در حکم باشد. حالا من این کارو کردم نتیجهش اینجور شد بعد حکم دست بزنم، نه، این نه، نتیجه ممکنه تابع چیز دیگه باشد. ممکنه فل جمله نتیجه تأثیری در حکم داشته باشه، بگم خب پس احتمالا من اینجا خطا رفتم. اما مرادم از حجیت و کارآمدی ناظر به حل مسئله امروز من در ظرف حکومت و اداره و حکمرانی مستند به همین نصوصه. امام اومد همین نصوص رو بازخوانی کرد، همین جدیدی نزد. امام مقوله مصلحت رو، خب یه مصلحت فرصت طلبی اپورتونیسم مادی داریم، امام گفت به درد ما نمیخوره. یه مصلحت سنیگری استحسان داریم، امام گفت به درد من نمیخوره. اما امام رفت دید حکومت نمیشود بدون مصلحت اندیشی باشد، حکومت نمیتواند بدون نظام اولویت گذاری باشد. حکومت یعنی بالاخره این بهتر یا اونه، این الان یا اون، آزادی یا امنیت، عدالت یا آزادی، جمع یا فرد، این باید اولویت گذاری، یعنی مصلحت. حکومت نمیتونه مصلحت نداشته باشد. حالا تمام، خب حالا من مصلحت رو باید تو حکومت داشته باشم. امام میره نوع مطلوب خودش بازخوانی میکنه، میگه مصلحت من مصلحت برآمده از نسل، مصلحت برآمده از دین، مصلحت پیشینی نظام اولویت فقهی. نظام مهمش اینه که این چیزی که حاصل میشود مبتنی بر نصوص باشد، مبتنی بر روش شناسی اجتهادی باشد، در این حال مشکل رو هم حل کند. اما اگر حل نکنه، نهایت این ما تو ظرف زمان رو گذاشتیم، تو ظرف الان دیگه نیستیم، بازم فایده نداره. نه فقط فایده نداره، یعنی مصیب نیست. میخواستم امروز بحثم رو تموم کنم، یه دو سه نکته دیگه هست، نمیدونم دو سه نکته فردا بگم یا نگم، بریم سراغ مؤثر بحث جهاد و تطبیقش به بحث جهاد که الان اینا کجای ما بحث ما تأثیر گذاره. ما چون با نوع مواجهمون با نص و نوع نگاهمون مبتنی بر همین مبانیه، اگه اینو شاید از اول تعیین تکلیف مثلا اول سال نمی کردیم یا توضیح نمی دیم، یه قدیم گفتیم حالا چرا اینجور بحث کردید، و حالی که این مبنا ما رو وادار میکنه از نص به گونه دیگه فهم کنیم، نگاه جامع داشته باشیم، ناظر به جای دیگه داشته باشیم، ناظر به و یک بخشی هم تو بحث حوزه روابط بین الملل که روش شناسیش در حوزه روابط بین الملل یه قدی متفاوت تر میشه. حالا اگه شاید فردا شده این نکته رو بپردازم، شاید خالی از لطف نباشد، بلکه یه قدی لازم هم چه بسو باشد که این واسه ما تو حوزه بین الملل به این خاطر این روش شناسی داریم که تو حوزه داخلیش واسه نداشته باشیم. حالا تا ان شاء الله فردا مگه بشه این رو هم می‌خوام بگم مثلا و صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.